بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الآن بحث ما در جهت سومه. جهت اول تعریف اصل مثبت بود، جهت دوم دلیل بر این که اصل مثبت حجت نیست. بیان ما را آقایان فراموش نکنند، فرق است بین استصابات حکمیه و استصابات موضوعیه. استصاب حکمی معونه ندارد. سابقا نماز جمعه واجب بود در حال حضور، الانم واجبه، ولی مسلمن در استصابات موضوعی این نکته خاطرمون باشد، استصاب موضوعی فقط موضوع سازه، حکم ساز نیست. باید این موضوع یا حکم در کتاب و سنت داشته باشد. این را به خاطر بسپاریم که در بحث امروزم مفیده. الان بحث ما در جهت سومه. همون آقایانی که میگن اصل مثبت در اصول حجت نیست، همون آقایان میفرمگن مثبتات امارات حجته. اماره نگیم، اماره بگیم. اماره به معنای حکومت، اماره به معنای طریقه. میگن مثبتات امارات حجته. مثلا اگر پیغمبر اکرم فرمود، از خرم خدمتون که الرضا لحمتون، الرضا یحرم بالرضا ما یحرم من النسب، این تمام لوازمش حجته. اگر زنی بچه ای را شیر داد، او مادر می شود، لازمش اینه که صاحب شیرم پدر بشود، لازمش این است که برادر این زن هم داعی این بچه باشد. میگن امارات تمام لوازمش حجت، چه لازم، چه ملازم، چه ملزوم. دیروز مثال هر سه را زدیم. نبات لحیه لازم بود، خفقان قلب ملازم بود، آتش نسبت به دخان ملزوم بود. میگن امارات تا گاو ماهی میرود، همه لوازم و ملزوم و از کرم ملازمش حجته. دلیلش چیه؟ سه تا بیان داریم. البیان الاول للمحقق الخراسانی، البیان الثانی للمحقق نائری، البیان الثالث مال حقیر است تا ببینیم به کجا میرسیم. البیان الاول للمحقق الخراسانی، علامت گذاری کنیم، عرض کنم چه علامتی بگذاریم که با دیگر بیانها فرق کند. حکایت، کلمه حکایت رمز این بیان باشد. می فرماید اماره حاکیه، هم حاکی از مضمونه، هم حاکی از لازمه، هم حاکم از ملزومه، هم حاکی از ملازمه. اماره چون طریقه است مثل اصل نیست. اصل عرض کردم خدمت دمید، زمینه شک یک نوع احتیالیست، یک نوع چارجوییست. اما اماره چارجویی نیست. چراغش نسبت به واقع، واقع رو روشن میکند. یحکی عن المعبدا و یحکی عن اللازم و المرزوم و الملازم. بخلاف اصل استصحاب، استصحاب فقط میگفت تعبد به اونی که ایقنتر، اما نبات لحیه که برای ما ایقنتر بود. عبارت کفایه را دیروز معنا کردیم. استصحاب میگد ابق ما ایقنت، ما ایقنت حیاته. بعد از 20 سال این آدم رشته را آورده، این جزءه ایقن نیست تا من نگهش دارم. اما اماره یک چراغ پرفروغ واقع را روشن می کند، قهرن هم حکایت میکند از مؤدا، از لازم، از مرزوم، از ملازم. کلمه حکایت رمز این بیان. گناه از علیه این که میفرمگد اماره حکایت میکند، خود اماره حکایت میکند یا راوی حکایت میکند؟ اگر بگید خود اماره حکایت میکند، معذرت میخوام، این خلاف واقعه. اماره فقط بگه زیدون قائم همین، حکایت از بقیه چیزها نمی کند. اماره یه لفظی دارد، معنای اون لفظ را برای ما حکایت میکند. اترابا احد التهورین یکفی که اکرسنین، همین، بیش از این حکایت نداره. و اگر بگید نه مخبر، که من راوی باشد، مخبر حکایت میکند، اتفاقا گاهی در ذهن مخبر فقط همان معداست، نه لوازم در ذهن مخبره، نه ملازم و نه چیزهای دیگر. بنابراین حکایتی که ایشان میفرماید، عرض کنم معلوم نیست که مقصودش چیه. هل الخبر یحکی؟ نه، خبر یحکی عن المعبد. هل المخبر یحکی؟ مخبر گاهی از لوازم غافله. بنابراین مسئله ایشان، بیان ایشان کافی نیست. فإن قلت بگیم نه، نه کدامه، نه کدامه، هیچ کدام، نه حکایت خبره و نه حکایت مخبره، بلکه حکایت مخاطبه. مخاطب سوم چطور؟ وقتی که مخاطب موضوع را شنید، مسلماً مخاطب از مؤدا به لوازم هم پی میبرد. چرا؟ چون این خبر افاده وثوق میکند، این خبر افاده وثوق میکند، از وثوق به مؤدا پی میبرم به لازم، ملازم و از کلام خدمت مرزوم. بنابراین حکایت نه مال خبره، نه مال مخبره، مال مخاطب. مخاطب وقتی که این خبر را شنید، وثوق به مؤدا یلازم الوثوق، بگم الوثوق به مؤدا یلازم الوثوق باللازم والمرزوم والملازم. قلت آفرین، این حرف خوبیه، ولی این دیگه بستگی، عرض کنم، اصل مثبت نیست. این بستگی دارد که کل وثوقن حجه، که اسمش را نگذر اصل مثبت، اسمش نگذر از قلم خدمت مثبتات اماره حجته. این بستگی دارد به حال مخاطب. یه مخاطب هوشیاری داریم، البته از مؤدا، وثوق به مؤدا سبب می شود، وثوق به عرض کنم لازم و ملازم. یه مخاطبی داریم کیچه، عرض کنم خسته است، او هرگز از مؤدا به لوازم پی نمی برد. بنابراین مسئله می شود مسئله وثوق، دیگه ربطی به مثبتات اماره ندارد. این بیانی که در این قوت و قوته در کلام حضرت امام میاد، آقایان این قوت و قوته را در اینجا در آب نمک بخوابانن، حفظ کنید که بعدن این میاد. کم بر کلام و حول کلام محقق خراسانی حکایت را نپذیرفتیم، نه حکایت خبر، نه حکایت مخبر. و اگر بگه مخاطب از وثوق به مؤدا پی میبرد به لوازم، این مسئله جداگانه است، ربطی به مثبتات اماره نداره. البیان الثانی للمحقق النائنی اعلی الله مقامه. حضرت امام از آقای حادشیخ نقل کرد و ماها در سامرا پیش مرزا درس میخوندیم، من و مرحوم مرزای نائنی. گفت مرحوم مرزای نائنی این حالت داشت، یه چیزی که 2 سال قبل تدریس شده وقتی سوال میکردن مثل که الان پای درس بوده، خیلی آدم پرحافظه بوده، تعریف میکرد احاطه اغرا به مطالب. امام از آقای حاج شیخ که با نائنی هم درس بودن در سامر را. مرحوم محقق نائنی باید علامت گذاری کنیم به بیانش. بیان آخوند علامتش حکایت بود، بیان دوم علامتش المحرزیه، کلمه محرزیه. میگه جناب خبر واحد 50% راه را نشون میداد، اما بنده خدا سرگردان بود. شرع مقدس آمد محرزیت این را تکمیل کرد، طریقیت این را بالا برد. عرض کردم او را کل علم مانند علم قرار داد، محرزیت او را تکمیل کرد و وقتی محرزیت او تکمیل شد می شود کل علم. اگر انسان علم پیدا بکند به لوازمش پی میبرد، اینجا هم اگر کل علم شد به لوازمش پی میبرد. بنابراین حاصل بیان ایشان سر کلمه محرزیت، محرزیتش، طریقیتش، واقع نماییش ناقص بود، کم آبرو بود. شرع مقدس آمد خبر واحد را که عادله آبرو داد، فرمود انجاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا، اما عادل نه. پس شد این محرز تام، و که محرز تام شد انسان از محرز تام همینطور که به معدا پی میبرد به لوازم ملازم ارکارم خدمت که مرزوم را پی میبرد. یلاحظ علیه به امره، الامر الاول، اولا کرارن گفتیم که امور تکوینی خبرش را بگو سید، قابل جعل نیست. محرزیت، طریقیت، مرآتیت قابل جعل نیست، اینها امور تکوینیه. این سنگ صد بارم بگید که انت محرز، محرز نیست، اما آینه محرزه. مرآتیت آینه تکوینیه، عدم محرزیت این سنگ سیاه تکوینیه. معنا ندارد شرع مقدس امر تکوینی را با تشریع جعل کنه، با تشریع. البته اگر بخواد معجزه کند، معجزه مسئله دیگری است، به سنگ بگد شهادت بده. بحث ما تکوین نیست، بحث ما تشریعه. با تشریع چیزی که محرز نیست محرز نمی شود، چیزی که محرزیتش ناقصه کامل نمی شود. خدا رحمت کند استاد ما مرحوم آقای حجت می فرماد که تکمیل کرد، عرض کردم مرآتیت را تکمیل کرد، طریقیت را. اشکال به ایشان هم وارده، طریقیت قابل تکمیل به تشریع نیست. البته میخواد معجزه کند مسئله دیگر، اما میخواد با تشریع کار را درست کند. ارخرم خبر واحدی که نیمه راهه، این تمام راه را با تشریع نشان نمیده. این اولا. ثانیا ما همچین دلیلی نداریم که شرع مقدس آمده جعل الخبر الواحد کل علم، خبر واحد را کل علم قرار داد. ما فقط داریم که بنای عقلا را امضا کرده، عقلا همیشه به قول ثقه عمل میکردن، این امضا کرد، قول عمل عقلا را امضا کرده. اما جعله کل علم نه در قرآن هست و نه در روایات. بنابراین مرزای نائنی اعلی الله مقامه بیانش روی کلمه تکمیل المحرزیه و جعله کل علم، این اولا محرزیت قابل جعل نیست، تکمیلش. ثانیا چنین چیزی در کتاب سنت نداریم که انه کل علم. البیان الثالث مال حضرت امام اعلی الله مقامه، اوایلش چنگ به دل نمیزنه، آخرش خوبه. عبادل بدانش بدان از کرم خدمت که اقناعیه، اما آخرش خوبه. اول می فرماید که خبر واحد یثبت المعبدا و یثبت اللازم و یثبت الملازم و یثبت الارخرم مرزوم. فقط ادعاست، کلمه اثبات یثبت. بعد کم کم سر می خورد به یک کلمه خوبی، میگه مخاطب از شنیدن خبر عادل یه وسوقی به معدا پیدا میکند. همون این قوت و قوت که گفتم خاطرتون باشد اینجاست. میفرماید از شنیدن معدا یک نوع وسوقی به معدا، از شنیدن خبر یک نوع وسوقی به معدا پیدا میکند، از وسوق به معدا سر میخورد به وسوق به لازم، به ملازم، ارکرم به مرزو. این بیان خوبیه، ولی در این حالی که بیان خوبیه دیگه ربطی به مثبتات اماره ندارد. این معنیش این است که اگر از اماره وسوق به لازم پیدا کردی حجته، اما اگر کسی وسوق پیدا نکرد حجت نیست. دیگه قاعده کلی نمی شود، بستگی دارد که مخاطب هوشیار باشد. از معدا به ستا هم وسوق پیدا می کند، و اما اگر نه، کسل باشد، خسته باشد، فکرش خیلی سیال نباشد، در همان معدا متوقف می شود. دیگه ربطی به مثبتات امانه ندارد. نباید شعار بدیم مثبتات اماره حجته، باید بگیم لو حصل الوسوق من الاماره باللازم والملزوم والملازم اهلا وسهلا، اما اگر این لم يحصل حجت نیست. تم الكلام فی الجهت الثالثه، تا حال 3 ساعت را در این تنبیه نهم بحث کردیم، هشتم ها تنبیه هشتم بحث کردیم. اول تعریف اصل مثبت، دوم چرا اصل مثبت حجت نیست، سوم چرا مثبتات اماره حجت. بیان اول خراسانی رمزش حکایت، بیان دوم رمزش مهرزیت مال نائنی، بیان سوم وسوق، بیان سوم خوبه، ولی دیگه شعار ما درست نیست که بگیم مثبتات اماره حجته، ما بگیم لو حصل الوسوق من المعبدا به انستا اهلا و سهلا و الا فلا. الجهت الرابعه المستثنیات، کسانی که میگن اصل مثبت حجت نیست 2 مورد را استثناء کردن. مورد اول مال شیخ انصاریه، امروز میخونیم. مورد دوم مال محقق خراسانیه، فردا میخونیم انشاءالله. اما مورد اول اون این است که اگر اثر واسطه اثر مستصحب باشد، ها هنا امورن ثلاثه، المستصحب 1، الواسطه 2، اثر الواسطه 3. این واسطه به قدری مخفی باشد که عرفاً اثر واسطه اثر مستصحب باشه. تعبیرها رو حفظ کردیم، اثر الواسطه یعد اثراً للمستصحب، به این واسطه اصلاً توجهی نیست، آنچنان این واسطه خفیه که اصلا اور بگد این اثر مال مستصحبه، مال واسطه نیست. یه مثالی زده از شیخ، من مثال شیخ را توضیح میدهم. البته مثال ممکنه مورد ارکرم زیبایی شما نباشد، ولی چون مثال را ایشان زده است ما مثال را توضیح میکنیم، و علیکه بر این که مثال را عوض کن. خب مثال اینه، یک نجس رطبی بوده، یک نجس تری بوده، اجلکم الله اجلكم الله مگسی آمد روی این نجس تر نشست، بعدن برخواست یک پروازی در هوا زد، آمد روی عبای من هم نشست. من از زدن این مثال از کنم خیلی معذرت میخوام، ولی مثال مال ایشانه. اگر آمدم نجس تری در اینجا هست، مگسی اجلکم الله آمد روی این تر نشست، یه پروازی هم در هوا زد، آمد بعدن روی لباس کسی نشست. ما در اینجا استصحاب میکنیم اصالت و بقاء النجاسه در پرهای مگس. اصل این است که در اون مگس اون نجاست باقیده. استصحاب بقاء نجاست در اون مگس سبب می شود بر این که عبای من هم نجس بشه. و حال که بین استصحاب نجس در این مگس و بین نجاست عبا واسطه هست. من مجسم کنم این دست راست من مگسیست. ارکرم ای مگس اون شعر معروف را بخونید که جولانگاه تو نیست. ارکرم این مگس رفت نشست روی یک نجسی، برخاست آمد روی عبا نشست اینجا. بعدن پرواز زده احتمال بیدیم در هوا، این ارکرم تری خوش شده. استصحاب بقاء نجاست در مگس سبب بشود که این عبا نجسه. و حالون که نه، عبا در صورتی نجس می شود که سرایت کند نجاست مگس به این عبا، سرایت بعدن عبا نجس بشود. بنابراین نجاست عبا اثر مستقیم بقاء نجاست در این پرنده نیست. نجاست عبا اثر مستقیم سرایته. سرایت لازمه عقله این مستصحبه. نستصحب بقاء النجاسه در این پرنده، لازمه عقله اون سرایته. سرایت هم اثرش از قرن نجاست عباس. فبین نجاست العبا و بین بقاء نجاست در این پرنده یک وسطی در اینجا هست، سرایان. بنابراین تا سرایت نباشد این عبا نجس نمیشه. هزاران بار این پرنده بپرد اینجا بنشیند تا سرایت نکند، عبا نجس نمیشه. شیخ میگد این سرایت واسطه خفیه. عرفن بگن این پرنده که پرید و تر هم بود، نمیدونیم آیا اون تری باقی هست یا باقی نیست. استصحاب بقاء اون تری در این پرنده اثرش این است که این ملاقا هم نجس بشود. دیگه توجه نمی کند که باید بین مستصحب و بین این نجاست ملاقی باید سرایتی باشد تا اون نجس بشه. سرایت مورد غفلته. این حاصل بیان شیخه. آقا نجف آبادی میگد دیگه مگس نگو، پرنده بگو. چش پرنده میگیم. میگن نجس مگس چیز خوبی نیست، همش مرکز آلودگی و میکروبه. چش پرنده بگیم. یه پرنده آمد روی یه رتبی نشست، بعد جولانی زد آمد روی عبا نشست. استصحاب بقاء رطوبت، استصحاب بقاء رطوبت نجس در این پرنده سبب می شود که بگیم عبا نجسه. و حال که نجاست عبا اثر مستقیم بقاء رطوبت در پرنده نیست، اثر مستقیم سرایته. عقل در اینجا میگد باید بقاء رطوبت در اون پرنده سبب بشود که این رطوبت سرایت کند به عبا تا عبا نجس بشه. اما سرایت در اینجا مورد غفلته، اصلا مورد توجه نیست. این حاصل بیان مرحوم آقای انصاریه. ما نسبت به این مثال یه بیانی داریم که در این مثال اسلام درستی. چرا؟ یا خواهیم گفت احتیاج به استصحاب نداریم، یا خواهیم گفت احتیاج به استصحاب نداریم، یا خواهیم گفت ما اون کبرا را نداریم. خاطرتون هست دیروز چه عرض کردم؟ گفتم فرق است بین استصحابات حکمی و استصحابات موضوعی. استصحاب حکمی از پل خاچو فوراً رد میشه، سابقاً جمعه واجب بود الانم واجب، اما استصحاب موضوعی نه. بنده خدا بستری را پهن بکند، عرض کنم بگه صدق یا رسول الله، ببینیم کبرا هست یا کبرا نیست. اگر کبرا باشد این به درد میخوره، اما اگر کبرا نباشد استصحاب موضوعی به درد نمیخوره. ازا علم که هازا، به شیخ میگیم بیان شما نسبت به مبانی شما خوبه، مبانی شیخ مبنای ما نیست. او معتقد از استصحابات موضوعی خودش کارسازه، نیازی به کبرا نیست. اما رو مبنای ما این مثال درست نیست. چرا؟ دقت کنید، احد الامرین نجاست یا اثر ملاقات نجاست ابا، یا نجاست ابا اثر سرایت. بگی نجاست ابا یا اثر ملاقات یا اثر سرایت. حضر احس کردیم، اگر بگیم نجاست ابا اثر ملاقات مثل ماه، چرا؟ هم صغرا داریم هم کبرا داریم. بگیم بر این که اصالتو عرض کنم، اول ازا عرض کنم خدمتون که استصحاب میکنیم اصالت و بقائل، اصالت و بقائل نجاست در این پرنده. صغرا به کبرا درست میکنیم، میگیم هازا جسمان ابا، هازا جسمان لا قابهی جرا شیئن فیه نجاست. کبرا داریم و کل شیئن لا قا ارض کنم لا قا نجسن ما فیه نجسن فهو نجس. کبرا داریم. صغرا به کبرا در عبارت بهتر از بیان من رو لطف کنیم. صغرا به کبرا در بیان من خیلی بهتر از اون بده. ملاحظه بفرمایید، اینجور میگیم، عرض کنم هذا الشیء، یاد داشت کن ابا، هذا الشیء لاقا جسما رتبا نجسن. این ابا، این به وسیله استصحاب اصل موضوعی. هذا الشیء این ابا لاقا جسما رتبا نجسن، این به استصحاب. کبرا هم در سنته. چطور؟ کل ارز کنم جس کل شیء لاقا جسما رتبا نجسن و هو نجس. اگر واقعا نجاست ابا اثر ملاقات باشد، هم صغرا درسته و هم کبرا. صغرا بالاستصحاب، کبرا هم بالسنه. صغرا هذا الشیء لاقا جسما رتبا نجسا، کبرا هم در سنت و کل شیء لاقا نجسا رتبا و هو نجس. و اما اگر بگیم نه، نجاست یا هوش اثر ملاقات نیست، اثر استصحابه. صغرا را داریم، کبرا را نداریم. صغرا کدامه؟ صغرا میگیم هذا الشیء لاقا جسما رتبا نجسا، اما کبرا نداریم. و کل شیء لاقا نجسا یسر نجس الی، در سنت کلمه یسری نداریم. کل شیء لاقا نجسا یسر نجس الی الشیء، کبرا نداریم. بنابراین اگر ملاقات میزانه، عرض کنم خدمت که مثل ماهی دیگه، احتیاجی به اصل مثبت ما نداریم، هیچ احتیاجی نداریم، احتیاجی به مثبتات نداریم. هم صغرا داریم و هم کبرا.
اما اگر بگیم میزان سرایت صغرا هست، اما کبرا نداریم، یه چنین کبرایی نداریم که کل شیء لا نجسن فهو یسر النجاست الى الشیء، تا بگیم برای که وهازا سر النجاست الى الشیء. بنابراین ما مثال شیخ را تخطئه می کنیم، اگر میزان ملاقات باشد هم صغرا هست هم کبرا، اما اگر میزان سرایت باشد صغرا هست اما کبرا ما نداریم. کل ما لاغا جسمن رتبن نجسن کسر نجاسه، نه در کتاب است نه در سنت. بنابراین مثال شیخ را تخطئه کردیم. علا فرضن صحیح دیگه مسئله ارخفاء واسطه نیست، مسئله مهم میگه، اصلا خفاء واسطه در کار نیست، بلکه صغرا داریم کبرا. اما اگر بگیم میزان سرایته صغرا را داریم کبرا را نداریم. علا فرض مسئله خفاء واسطه نیست، بلکه مسئله صغرا و کبرا است. علا فرض صغرا هست اما کبرا نیست. آخرین کلمه، اگر بگه میزان ملاقات صغرا و کبرا هست دیگه ربطی به خفاء واسطه نداره، اما اگر بگه میزان سرایت کبرا نداره. این کبرا کل ما لاقا جسمن رتبن نجسن کسر نجاسه، نه در کتاب نه در سنت. بنابراین مناقشه ما مناقشه صغروی شد، مثال شیخ قبول نیست، خفاء واسطه در این مثال درست نیست. فردا ببینیم بیان مرحوم محقق خنس محقق خراسانی چیست انشاءالله فردا.